سلام، به جدیدترین قسمت از پادکست برناباکست خوش اومدید. این هفته قرار راجع به چندی موضوع صحبت بکنیم. ما تو مدت زمانی که نبودیم سه تا بازی انجام دادیم، بازی مقابل سلتاویگو تو کوپا دل ری که تو 120 دقیقه موفق شدیم ببریم، بازی مقابل لاس پالماس تو لالیگا و بازی مقابل سازبوک تو چمپیونز لیگ که دیشب انجام دادیم و برنده شدیم. بچه ها هستن، ما تو دو بخش راجع به هر سه تا بازی صحبت میکنیم، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر راجع به هر کدومش. تو بخش اول میریم سراغ رقابت های داخلی، هم کوپا دل ری هم لالیگا، و بخش دوم راجع به چمپیونز لیگ صحبت میکنیم و آینده احتمالی تیم که خب یا مسیر پلی آف یا احتمال اینکه به عنوان یکی از 8 تیم مستقیما بریم بالا. بچه شروع کنیم بحث از بخش اول و از بازی سلتاویگو شروع بکنیم که تو کوپا دل ری بود، بازی بود که پیچیده شد یه مقدار، رفت 120 دقیقه و خب تو 120 دقیقه یه مقدار تیم به خودش اومد و بهتر بازی کرد. مرشاد، با تو شروع میکنم، راجع به بازی سلتاویگو، اتفاقاتی که افتاد، نکاتی که توش بود، هرچی که هست بهمون بگو.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. سینا، در مورد بازیمون جلوی سلتا که میتونیم بگیم یه بازی بود که مثلا 70 دقیقه ما خیلی خوب بودیم در کل و 20 دقیقه آخر بازی کلن جریان بازی عوض شد، حالا هم به خاطر اینکه کلن رفتیم توی دفاع و اینکه چند تا تعویض هم انجام دادیم که تأثیر گذار بود. بخوام شروع بکنم راجع به بازیمون جلوی سلتا، با ترکیب شروع بکنیم. گلرمون لونین بود، آسنسیو و رودیگر دوتا مدافعی وسطمون بودن و گارسیا و واسکز هم فول بک های تیم بودن. توی خط هافبک هم که سبایوس و شامنی و مودریچ بودن و خط حمله هم وینی و امباپه و براهیم. راستش در مورد این بازی اگه بخوام به صورت خلاصه بخوام بگم، اول از همه به نظر من شوامنی حالا برگشته بود به پست اصلی خودش و کلن فصل جالبی هم نداشته امسال. به نظر من تو این بازی عمل کرده قابل قبولی داشت، یعنی میتونم بگم که خوب بازی میکرد، یعنی حالا توی دوئلا، توی بازی سازی نسبت به بازی قبلی عمل کرده بهتری داشت. براهیم به نظر من بازم یه بازی خیلی خوب داشت و حالا امباپه و بقیه بازیکنان به نظر من خوب بودن. و به نظر من برسیم به اون بخش پایانی بازی که حالا اون اتفاقاتی که افتاد و حالا میتونیم به اشتباه کاماوینگا و همینطور پنالتی که آسنسیو داد اشاره بکنیم و حالا اتفاقاتی که میفته. من اونقدر مثلا انتظارات بالایی از بازی کنی مثل حالا سبایوس مثلا ندارم و اونقدر نمیخوام راجع به مثلا بعد فنی بازیکن‌ها صحبت بکنم که چرا مثلا بازی که ما 70 دقیقه خیلی خوب بودیم حالا صرفا به خاطر دوتا اشتباه به نظر من نبوده. یعنی این ماجرا به نظر من یه خورده بزرگتر از این حرفا. ما چند تا تعویض کردیم، یکی این بود که سبایوس اومد بیرون، کاما اومد توی زمین، یکی دیگه براهیم اومد بیرون و آردا اضافه شد که اینا حالا تعویضای مهمی بودن که دقیقه 70 انجام شدن و حالا بعدش هم حالا دوباره هم تعویض داشتیم، یعنی مثلا امباپه رفت بیرون، انریک اومد، والورده جای مودریچ رو گرفت و حالا اتفاقاتی که افتاد. ولی در کل من میخوام بگم که نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی از دقیقه 70 به بعد کارلو تصمیم گرفت کلن تیم عقب بکشه و یعنی اون اتفاقاتی که جلوی بارسا افتاد به نظر من تو اون 20 دقیقه تکرار شد. حالا ترس مربی و اینکه زیر توپ زد، خیالش هم البته راحت شده بود که حالا این تعویضا رو کرد، ولی در کل رئال امسال نشون داده که هر وقت ترسو بازی میکنه بدتر نتیجه میگیره. یعنی وقتی میخوایم بیایم نتیجه رو نگه داریم، بازی رو مثلا نگه داریم توی یه شرایط خاصی و بریم توی دفاع صرفا زیر توپ بزنیم، به خاطر اینکه ما امسال نمیتونیم خوب دفاع بکنیم، این عقب کشیدنه، این بازی سازی انجام ندادن، زیر توپ زدن، دفاع حالا لو بلاک و مید بلاک، ما نمیتونیم واقعا. یعنی بهترین بازیای ما موقعی بوده که هجومی بازی کردیم و حالا هم تاثیر این تعویضایی بود که گفتم، همین که متاسفانه کارلو تصمیم گرفت حالا از دقیقه 70 کلن تیم عقب بکشه. حالا به نظرم امیر راجب وقت اضافه بازی هم میخوره صحبت بکنه که حالا برسیم به بازی بعدی.
خب من اول سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز پادکست و امیدوارم که حالشون خوب باشه. مرشاد به درستی راجب جریان بازی توضیح داد که یه بازی بود که به هر حال چون که چند روز بعد از اون فاجعه توی جده بود، تیم نیاز داشت که یک واکنش سریع نشون بده، چون ما عملا اگه مثلا این بازی رو از دست میدادیم که تا آستانه از دست دادنش هم رفتیم، وارد یه بحران خیلی سخت میشدیم، چیزی که نه به نفع تیم بود نه به نفع کارلتو. کارلتو میدونستیم که آقا یه زمزمه هایی هست که خیلی هم جدی شده که اگه بازی با سلتا ویگو رو از دست بده اخراج میشه از سمتش. خب اخراج شدن مربی هم کلی دردسر داره و ما به نظرم فصل رو از دست میدادیم اگه کارلتو اخراج میشد. حالا خدا رو شکر الان شرایط آروم تر شده. اون انتهای بازی تو 90 دقیقه به نظر من نترسید کارلتو، بلکه زیادی دست کم گرفت تیم سلتا ویگو رو. چرا دست کم گرفت؟ که ما دوتا گل جلوییم، این تیم هم خب اونقدر توان نداره که بخواد به ما ضربه بزنه و بازی رو کنترل میکنیم و میریم کار تمام میکنیم. من یه استراحت کوچیکی همون آخر بازی به امباپه دادم مثلا، یا به بازیکنهای دیگه که میدونیم که چقدر برنامه اونم البته در روزهای آینده فشرده‌تر جلوتر راجبش حرف میزنیم. بیشتر دست کم گرفت سلتا ویگو رو که کار اشتباهی بود. ما تو لالیگا هم با این تیم که بازی کردیم و 2-1 بردیمشون، دقیقه 90 خورده آخرین شوت بازی مان سلتا ویگو بود و کورتوا اگه اون تک به تک رو نمی گرفت بازی رو مساوی کرده بودن و به طور کلی کانتکست لیگ و جام حذفی هم با هم دیگه متفاوته. یعنی تو بازی های جام حذفی تیم ها یک انگیزه مشخصی دارن و با یک شانس برابر وارد زمین میشن. خب تو لیگ به طور مثال همین هفته ما با لاس مالماس بازی داشتیم، ما اگه بازی رو میبردیم میرفتیم صدر جدول، با بارسلونا اختلافمون بیشتر میشد، با اتلتیکو اختلاف مینداختیم، ولی سلتا ویگو مثلا یا لاس پالماس در چنین بازیای اونقدری انگیزه خاصی ندارن که بخوان خودی نشون بدن، ولی در جام از این متفاوت و تا آخرین لحظه این تیم ها تلاش میکنن و ما گرفتار این مسئله شدیم که تلاش تیم مقابل رو نادیده گرفتیم. توی وقت اضافی هم به نظر من واکنش تیم تو وقت اضافی اول زیاد خوب نبود، خیلی تو شوک بودن و ترسیده بودن بازیکن ها. به هر حال تیم جوونه، یعنی خیلی بازیکن جوون تو تیم دارن بازی میکنن، هرچند که یک سریاشون خیلی میادین بزرگی دیدن و دوتا قهرمانی چمپیونز لیگ دارن، یکی مثل وینی که تو بازی بود دوتا گل تو فینال چمپیونز لیگ دارن، یعنی بازیکن بزرگیه، ولی خب اون ترس همراه بود که آقا ما اون سوپرکاپ رو اونجوری باختیم، الان هم داریم حذف میشیم و دیگه داستان خیلی بحرانی میشد. ولی تو نیمه دوم حالا انریک یه شوتی زد که معمولا، حالا من بازی دیشب رال با سالزبورگ که نگاه میکردم تو چمپیونز لیگ، گزارشگر بازی حرف خوبی زد راجب انریک، گفت انریک هر بار که تو بازی میاد به خاطر سنش دوست داره که قهرمان تیم باشه، یعنی من نفر اول بشم و مثلا تیم رو نجات بدم، واسه همین خیلی حرکات احساسی و تصمیمات عجیب و غریبی تو بازی میگیره. به هر حال میگم بازیکن 18 ساله خیلی باید روش کار بشه، ولی این سری اون قهرمان بازیش جواب داد و اون گل رو زد. بعدم که اون شوت استثنایی فده کار باز شد و در نهایت خود انریکی پشت پای زد که به نظرم از گل اولش قشنگتر بود، خیلی گل خوبی زد. گل دومش که پشت پا زد بازی رو در آوردیم خدا رو شکر، و خیلی مهم بود که مثلا صعود کنیم از این مرحله، چون رقابت خوبی هم داریم تو یک چهارم نهایی، یعنی قرعه خوبی داریم تو یک چهارم نهایی و این شانس رو داریم که برای قهرمانی کوپا تلاش کنیم.
خب بگذاریم بازی سلتا بریم سراغ بازی لاس پالماس. حقیقتش بازی لاس پالماس بازی بود که غیر از اون یکی دو دقیقه اول که تیم گل رو میخوره و غافلگیر میشه، بقیه بازی به اون صورت تیم تحت تاثیر قرار نگرفت. خب بازی خودش رو کرد و با اون اختلاف هم برد. بازی لاس پالماس رو بیشتر از این نظر باید نگاه بکنیم که تیم تو بازی موفق شد ببره، که سوای این که حالا اتلتیکو چی کار کرد تو بازی اون هفتهش و با پنالتی که گریزمان خراب کرد بازیشو باخت، و بارسلونا که حالا این روزا تو لالیگا خیلی وضعیت خوبی نداره، ما این بازی ها رو باید می بردیم. و خب کاری که باید می کردیم این بود که به قول امیر بعد از اون اتفاقاتی که تو سوپرکاپ افتاد یه واکنش خوبی نشون میدادیم تو همون بازی ابتدایی، و خب اون واکنش خوبه رو دیدیم با لاس پالماس هم و تعداد گلهایی که نیاز بود که یک تیم بزنه و روحیه بگیره رو هم زدیم. اما مسئله به همینجا خلاصه نمیشه و تو جدول هم وضعیت تیم بهتر شد. همینطور که بتونیم برین جدول رو چک بکنیم میبینیم که تفاضل گل ما که تا مثلا یکی دو هفته پیش از بارسا کمتر بود الان بیشتر شده، و خب تو لالیگا الان این مورد اهمیت داره و قبلتر حالا بازی رو در رو بود الان تفاضل گله. و امیر میخوام از اینجا شروع بکنم، به نظرت بعد از بازی لاس پالماس که انجام دادیم و بازی رو بردیم، و خب حالا در ادامه هم گفتی میخوای راجع به برنامه تیم تو لالیگا صحبت بکنیم، ما دقیقا باید چه مسیر رو بریم که تو لالیگا افت نکنیم؟ چون الان تو موقعیت خوبی هستیم، هم صدر جدول رو پس گرفتیم، هم یه اختلاف خوبی با بارسا و اتلتیکو ایجاد کردیم، و خیلی مهمه که تو بازی بعدی عمل کردی داشته باشیم که این اختلاف رو نگه داریم، وگرنه دوباره همون بحرانی که گفتی پیش میاد.
اول اینکه خب سینا من یه نکته رو بگم، همچنان تفاضل گل مطرح نیست توی لالیگا و بازی رو در رو مطرحه، و رئال هم دو تا تفاضل گلش کمتر از بارسلوناست، ولی خب همونطور که گفتی این آوراژ گل خوب که تو بازی ها به دست میاد و ما پر گل میبریم باعث میشه که از لحاظ روحی و روانی تیم بالا بیاد و همینطور تفاضلش رو جبران بکنه. ولی خب بازی رو در رو مطرحه که فعلا رئال و اتلتیکو مادرید که اون دو تا تیم بالای جدولن، بارسلونا فعلا تو کورس نیست. من نمیدونم چرا همه جا میگن که کورس سه است، ولی نه فعلا بارسلونا تو کورس نیست. حالا ممکنه تو 18 هفته بعدی اتفاقات دیگه بیفته، ولی فعلا این تیم توی رقابت نیست. منتها مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که خب بازی رفت 1-1 شد بین رئال مادرید و اتلتیکو، و من احساس میکنم بازی برگشتم ممکنه احتمال خیلی زیاد مساوی بشه، بازی 20 بهمن ماه انجام میشه، پس این تفاضل گل اونجا اهمیت پیدا میکنه که رئال خیلی تفاضل گلش نسبت به اتلتیکو مادرید بهتر. اتلتیکو خب معمولا به خاطر نوع فوتبالی که داره نمیتونه زیاد گل بزنه، و همینم براشون اون انتها ممکنه که درد سرساز بشه. راجب جدول و برنامه بازی های تیم تو لالیگا بخوام حرف بزنم، ببین خب مهمترین مسئله اینه که ما همونطور که گفتم 20 بهمن با اتلتیکو مادرید دربی رو داریم و دو تا بازی دیگه تو لیگ داریم تا دربی، یکی با رئال وایادولید که همین پس فردا شنبه ساعت 11:30 شب برگزار میشه تو خونه وایادولید، وایادولید تیمیه که تیم 20 جدوله، یعنی الان والنسیا که با کارلوس کوربران داره خوب نتیجه میگیره و بالاتر میاد، وایادولید رفت 20 جدول و بازی رفتشون هم 3-0 به رئال باختن. خیلی هم گل خوردن این فصل توی بازی های مختلف و با اختلاف خیلی زیادی شانس اول سقوط وایادولید. کلن هم آسانسور شدن دیگه توی این چند فصل. اما نکته که داره این استادیوم وایادولید چمن خوبی نداره هیچ وقت، یعنی هر بار که ما میریم اونجا بازی میکنیم توی اون چمنه گرفتار میشیم. خیلی هم همیشه صحبت میشه و اعتراض میشه که اینا چرا چمنشون رو ترمیم نمیکنن، ولی میگم حالا شاید اصلا یه استراتژیه که این باشگاه داره، باشگاهی که مالکش رونالدو نازاریوه که اونم حالا خیلی طرفداران این تیم بهش معترضن و این داستانا که باید مالکیت رو پس بده و تیم رو بفروشه و دست از سر رئال وایادولید بردار. ظاهرا توی مالکیت زیاد خوب کار نمیکنه رونالدو. این بازی رو که انجام بدیم بعد از اون باید با اسپانیول بازی بکنیم. اسپانیول هم تیم خوبی نبوده این فصل، وضعیت بهتری دارن توی جدول ولی خب تیمی هن که وضعیتشون اینطوریه که بازی تو RCD خیلی کار سختیه، یعنی اون بازی هم خارج از خونه است. ما اگه بتونیم این دوتا بازی رو ببریم که روی کاغذ بازی خیلی راحتی هن و در بدترین حالت همین 2 امتیاز رو نگه داریم با اتلتیکو مادرید، اون موقع دیگه خیلی راحت تر میتونیم وارد بازی 20 بهمن تو دربی بشیم. اون بازی دیگه یه اصطلاحی داریم که بازی 6 امتیازیه که اگه ما ببریم 3 امتیاز خودمون میگیریم و 3 امتیاز هم از رقیب مستقیممون میگیریم که نمیتونن اونا تحرکی تو جدول داشته باشن. از این حیث این دوتا بازی خیلی اهمیت داره، ولی خب انقدر برنامه فشرده است و انقدر بازی ها طولانی برنامه ریزی شده که هر هفته ما دبل گیم ویک داریم و دوتا بازی باید تو هفته انجام بدیم، به نظر من ممکنه تو این بازی ها مشکلاتی رو داشته باشه. ما الان شنبه 6 بهمن با وایادولید بازی داریم، بعد چهارشنبهش با برست توی لیگ قهرمانان، دوباره اسپانیول، لگانس مرحله 1/4 کوپا دل ری تو همون هفته و بعدش بازی با اتلتیکو مادرید. تازه بعد از اونم احتمال خیلی زیاد پلی آف و این داستانا که تو لیگ قهرمانان داریم. به نظر من این دو تا بازی رو حالا ببریم، شرایطمون رو بهتر بکنیم و توی دربی اون مهر تایید رو بزنیم و به نظر من اگه بتونیم دربی رو ببریم یه مسیر خیلی زیادی از قهرمانی رو طی کردیم.
خب من تنها حرفی که حالا دارم راجع به این بازی و حالا بردی که داشتیم جلوی لاس پالماس اینه که به نظر من حالا امباپه خیلی فرمش تغییر کرده، حالا این چند بازی آخر بعد از تعطیلات حالا کریسمس و برگشت بازیکن‌ها به نظر من امباپه فرم خیلی بهتری پیدا کرده. و مورد دومی هم که میخواستم اشاره بکنم اینه که به نظر من سبایوس حالا به عنوان یه هافبکی که قبلن هم گفتم یه نقشه حالا یه دونده و یه بازیکن معمولی توی اسکواد حالا سالهای قبل تیم داشت، امسال به نظر من یکی از مهمترین بازیکنهای تیمه و از لحاظ عمل کردم یکی از بهترین بازیکنهای تیمه و به نظرم طرفدارای رئال حالا صرفا تو این فصل باید اون دیدگاهی که نسبت به سبایوس داشتن و فراموش بکنن. حالا تا موقعی که همچین فرمی داره، همچین تأثیری توی بازی تیم داره و توی روند بازی، به نظر من باید از سبایوس به عنوان یکی از مهمترین و بهترین بازیکنهای تیم ازش اسم برد.
بخش اول اپیزود اینجا تموم میشه. ما رقابت‌های داخلی رو خیلی کوتاه بررسی کردیم چون کلاً دو تا بازی داشتیم و جفت بازی‌ها هم به اون صورت برای ما روشنگر این نیست که در ادامه فصل چه اتفاقی میفته. ما همونطوری که امیر اشاره کرد تو لالیگا دو تا بازی داریم که جلوی تیمایی که از نظر جدول وضعیت خوبی ندارن و خب اون دو تا بازی به اضافه دربی وضعیت لیگ رو بیشتر روشن میکنه و حالا ما سعی میکنیم لیگ رو تا تو هفته های جزئی تر بررسی بکنیم که دابل گیم ویک داشته باشیم و جفت بازی از لیگ باشه. اما خب تو این مدت زمانی که ما نبودیم از 3 تا رقابت مختلف 3 تا بازی داشتیم و خب ترجیحمون اینه که تو بخش بعدی راجع به چمپیونز لیگ مفصلا صحبت بکنیم که تیم شرایط ویژه‌ای داره. میریم یه آهنگ میشنویم، یه استراحتی میکنیم، برمیگردیم و بخش دوم و صحبت راجع به چمپیونز لیگ. بخش دوم راجع به رقابت های چمپیونز لیگ میخوایم اول راجع به بازی سالزبورگ صحبت بکنیم، تیمی که اصلا این فصل تو چمپیونز لیگ خوب نبوده و ما باشون تو برنابو بازی کردیم و با 5 تا گل ازشون استقبال کردیم و بازی راحتی بود. و امیر، در مورد بازی سالزبورگ اگر بخوایم شروع بکنیم، تو فکر میکنی با چه نکته باید شروع بکنیم؟
خب اول اینکه این بازی از لحاظ جدولی خیلی مهم بود، و ما باید حتما می بردیم تا صعودمون به مرحله پلی آف قطعی می شد. یعنی ما اگه نمی بردیم بازیو شرایطمون مثل منچستر سیتی می شد که الان پایین تر از محدوده پلی آف و خیلی اصلا احتمال وجود داره که حذف بشه به طور کلی تو دور لیگ. و خیلی از این لحاظ برد مهمی بود. میدونستیم که میتونیم راحت بازی رو ببریم چون همونطور که گفتی سالزبورگ تیم جالبی نیست و مدت ها هم بود بازی نکرده بودن چون دیگه اتریش تعطیل بود، فقط بازی دوستانه انجام داده بودن که تو مثلا بازی دوستانه 6 تا گل از بایر مونیخ خورده بودن. تیمشون اصلا فرم خوبی نداشت، تو خود چمپیونز لیگ هم فقط یه دونه برد داشتن، ولی تو خود جریان بازی خوب شروع کردن، یعنی بازی خوب شروع کردن نسبت به رئال، ولی رئال هدفش رو تو این بازی میدونست و شتاب زده عمل نکرد. من اینو تو تیم دوست داشتم، یعنی اینکه ما آروم آروم سعی کردیم که بازی رو به دست بگیریم و چقدر دنی سبایوس مهمه، همونطور که مرشاد توی بخش قبلی اشاره کرد، یکی از ارکان اصلی تیم تو این روزا و به نظر من تا پایان فصل دنی سبایوس، چون از وقتی که داره فیکس بازی میکنه کاملا اون ریتم بازی رئال مادرید رو در دست داره و خیلی خوب داره این کار رو انجام میده. شاید اون خلایی که تو ابتدای فصل داشتیم و به خاطرش تو همین چمپیونز لیگ خیلی آسیب دیدیم این بود که یه بازیکنی نداشتیم که بتونه نبض بازی رو برای ما در اختیار بگیره. خب مودریچ بلا شک میتونه این کار رو انجام بده، ولی از لحاظ بدنی میدونیم بازیکن 39 ساله خیلی نمیتونه تو این امر مؤثر باشه، هرچند که دیشب مودریچ فوق‌العاده عمل کرد. یعنی بازی که لوکا مودریچ کرد انگار یه جوون 25-4-5 ساله داره تو خط میانی رئال مادرید بازی میکنه، بی‌نظیر بود. تو بازی با سلتا ویگو هم خوب بازی کرد و بازی رو بردیم با درخشش خط حملمون. رودریگو، وینی، امباپه جفتشون گل زدن، جود دو تا پاس گل داد و این که خط حملمون این روزا داره خیلی خوب کار میکنه واقعا خوشحال کننده است و آمارای خیلی جالبیه که از خط حمله میاد. بعد از بازی که ما تو سرمامس مقابل بیلباو انجام دادیم و 2-1 باختیم که آخرین باخت ما در لالیگا هم بوده و بعد از اون روندمون تو لیگ خیلی خوب شد، تیم 12 تا بازی انجام داده در تمام تورنمنت های مختلف و تو همه بازی ها زیر دوتا گل، نه یعنی زیر دوتا گل رو نزده، هر بازی حداقل دوتا گل رو تیم زده و این نشون میده که خط حمله بی نظیر عمل کرده و تو این 12 بازی ما 42 تا گل زدیم. فرم بازیکن ها تو خط حمله بی نظیر، 42 تا گل آمار خیلی خوبیه که 14 تا هم از این 42 تا گل تو 3 تا بازی گذشته بوده، 5 تا به سلتا ویگو، 4 تا به لاس پالماس و 5 تا به سالزبورگ. عوامل مختلفی تو این درخشش خط حمله دخیلن، این که به طور همزمان فرم هر 4 تا عنصر هجومی ما که معمولاً به صورت فیکس بازی میکنن خوبه، یعنی امباپه که خیلی داره درخشان بازی میکنه این روزا، یه عامل کلیدی شده. وینی درست زیاد محروم شده تو این چند بازی اخیر و ما هفته بعد کلن وینی رو نداریم چه تو لیگ چه تو چمپیونز لیگ، ولی وینی هر بازی که بازی کرده خوب بود، یعنی 3 تا گل از این 14 تا 4 بازی 3 بازی اخیر رو وینی زده و رودریگو هم اون بازیکنی بوده که عالی داره کار میکنه، دوتا گل تو همین بازی، دوتا پاس گل و یه گل تو بازی با لاس پالماس و نشون داده که اونم تو این روزا فرم جالبی داره. جودم که اصلا دیگه نیاز به تعریف من نداره، یه بازیکن خارق‌العاده که تو هر بازی تفاوت‌ها رو رقم میزنه. منتها یه نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم راجع به رئال مادرید اینه که خود کارلتو هم تو کنفرانس خبری بعد از بازی دیشب گفت که ما از اول هم هیچ شکی به خط حملهمون نداشتیم، مثلا بازیکنایی که ما تو خط حمله داریم بهترین دنیا. خب راست میگه اینو، یعنی واقعا خود طرفدارم به خط حمله تیم زیاد شک و تردیدی نداشتن، ولی کارلتو عنوان کرد که آقا ما مشکلمون خط دفاعیه و داریم روش کار میکنیم که بهتر بشه. خب تو این چند تا بازی آسنسیو خیلی خوب بازی کرده در کنار رودیگر و از بازی الکلاسیکو منحوس و منفور به این طرف خب شوامنی دیگه تو پست دفاع وسط بازی نکرده و وقتی که آسنسیو اونجا بازی میکنه تیم عملکردش از لحاظ دفاعی خیلی بهتر. حالا درسته که ما تو این ستا بازی کلین شیت نداشتیم، ولی واقعا بهتر داریم دفاع میکنیم. تو این بازی هم که واسکز نبود از اون لحاظ هم دوباره تیم داشت بهتر دفاع میکرد. و کلید واژه سخنان، حالا سخنان چیه، حرفای کارلتو این بود که باید علاوه بر اینکه بیشتر گل میزنیم کمتر هم گل بخوریم، و وقتی که بتونیم متعادل تر بازی کنیم قطعا تو رقابت ها موفق میشیم، که منم باش موافقم. به نظر من وقتی که بتونیم بهتر دفاع کنیم اونجاست که دیگه تیم میره برای کسب عناوین قهرمانی و پیشروی تو رقابت لیگ قهرمانان، که میدونیم چقدر دفاع توش مهمه و قهرمانی تو لیگ.
خب در مورد حالا این بازی تمام حالا حرفایی که میخواستم بزنم و تقریبا امیر گفت، فقط دو نکته میمونه. یکیش این که میخواستم بهش اشاره بکنم که فکرشو نمیکردم یه روزی حالا توی یه بازی که ما مودریچو توی زمین داشت داریم، حالا سبایوس به عنوان بازیساز اصلی و بازیکنی که بین دوتا مدافع قرار میگیره بیاد همچین بازی بکنه و بهترین هافبک تیم باشه، که حالا با این که مودریچ حالا 39 سالشه ولی بازم آدم وقتی همچین چیزی رو میبینه خورده تعجب میکنه از سطح حالا کیفیت این فصل سبایوس. و نکته دوم راجب فده و مخصوصا حالا توی نیمه اول یه سری پاسای اشتباه توی پست غیر تخصصیش میداد که یه خورده منو حالا به فکر فرو برد، که حالا فکر کردم راجب این موضوع که حالا ما توی نیم فصل دوم اگه یه سری بازی های مهم بخوایم مثل فصل های قبلی مثل این فصل بازیکن ها رو توی پست غیر تخصصی بازی بدیم، مخصوصا توی CL که حالا بازی ها حساس تر میشه، و حالا نخواهیم مثلا جلوی لیورپول اگه توی CL به لیورپول خوردیم نخواهیم واسکز رو فیکس بکنیم و فد اونجا بازی بکنه، من حس میکنم تو این یکی دو ماهی که فرصت داریم بازی داریم فده حتی توی بازی هایی که حالا واسکز در دسترس هست بیایم از فده استفاده بکنیم توی اون پست که آماده بشه، چون همونطور که خودتون میدونید خبری از خرید جدید نیست توی حالا این پنجره نقل و انتقالات، و من راه دیگه هم نمیبینم به جز حالا بازی کردن فده توی بازی مهم CL، و اگه ما میخوایم شانسی داشته باشیم این نکته مهمیه که فده یه خورده بازی بکنه یادش بیاد که چطور باید توی بازی سازی و حالا جلو بردن توپ توی اون پست عمل بکنه. این دو نکته. و یه مورد دیگه هم که میخواستم راجبه صحبت بکنم و به نظرم نکته مهمیه این که حالا جلوی یه تیم مثل سالزبورگ به نظر من جواب میده که 4 تا بازیکن تیم که حالا وینی و امباپه و رودریگو و بلینگام باشن سمت چپ کنار هم قرار میگیرن و حالا سعی میکنن با حرکات ترکیبی موقعیت شوت و گل ایجاد بکنن، ولی در بلند مدت و حالا توی بازی مهم من راستی زیاد موافق این حرکت نیستم که رودریگو بازیکنی که به عنوان وینگر راست داره بازی میکنه کل بازی سمت چپه، و هر چقدر هم که راجع به صحبت بکنیم این تداخله یه جایی به تیم ضرر میزنه به نظر من، و اینکه حالا رودریگو، امباپه، وینی، بلینگام اینقدر دارن نزدیک به هم بازی میکنن و وقتی جلوی زمین و حالا سمت راست رو نگاه میکنی هیچکی نیست، این یه خورده به نظر من داستان میشه توی ادامه فصل. حالا ما میتونیم از براهیم هم استفاده بکنیم که فرم خیلی خوبی داره، ولی این تاکتیک به نظر من تا یه جای جواب میده.
خب بچه نکات اصلی رو گفتن، من فقط یه نکته ای که به نظرم اومد که باید راجبش صحبت بشه اینه که ما تو شبی که مقابل سازبوک داریم بازی میکنیم و تو اون بازی 5 تا گل زدیم، حقیقتش یه کار فوق‌العاده انجام دادیم، اما خیلی مهمه که کار فوق‌العاده اونو به نفع احسن تمامش بکنیم، اون که کلین شیت بکنیم. خب ما تو این بازی هم گل میخوریم، گلی هم که میخوریم واقعا میتونم بگم اون موقعیتی که به وجود میاد که اون بازیکن ضربه والی بزنه رو تیمی در حد رئال مادرید نباید به سال زور بده. اگر مثلا حریف شما یه تیم باشه که مهرهای هجومیش انقدر با کیفیت باشن که شما نتونی 90 دقیقه تماما کنترلشون بکنی، آره ایرادی نمیشه گرفت، ولی تو بازی سازو به نظر اون صحنه قابل پیشگیری بود. و من حقیقتش نمیدونم اینجا به آنجلوتی گیر بدم بابت اینکه هنوز نتونسته بعد از گذشتن 20 تا بازی لیگ و اتفاقاتی که تو چمپیونز لیگ داشتیم این خط دفاعی رو سامون بده، یا بذارم پای مصونیت. اما به نظرم هرچی که هست باید یه مقدار تو یه سری از بازی‌ها این اشتباهات کمتر به چشم بیاد، مثل بازیایی که حالا مقابل سازوک و تیمای تو این سطح داریم. حالا تیمای بزرگتر مشکلی نداره، یعنی از یه طرفی شما یه بازیکن مثل آسنسیو داری که کم تجربه است و خب تا الانم به واسطه انگیزه که داشته خوب کار کرده، و رودیگر هم به نظر من باید یه تلنگری بخوره، با این وضعیت خیلی نمیشه بهش امید داشت. و مندی هم که تکلیفش روشنه دیگه، اونو باید حواله بکنیم به خدا. اما در مورد وضعیت تیم تو چمپیونز لیگ صحبت بکنیم، من اگر جدول رو جلو خودم داشته باشم، رال تو 7 بازی 12 تا امتیاز گرفته، تفاضل مثبت 5، و تو بین تیم های 12 امتیازی دورتموند و بایرن تفاضل مثبت 8 و مثبت 6 دارن و از ما یک مقدار وضعیت بهتری دارن، و یوونتوس هم به عنوان تیم 12 امتیازی تفاضلش مثبت 4 که خب اما یه مقدار پایین‌تره. و ما بازی بعدیمون با برست که تو این فصل به نسبت داشته خودش خوب امتیاز جمع کرده و 13 امتیاز داره و از ما بالاتره و قرعه خوبی هم به نسبت خوردن. و حالا بازی بعدی ما که با برست باشه تو خونه نیست و خارج از خونه است، تیمی که ناشناخته است تو چمپیونز لیگ، بعد از مدت ها به این رقابت ها برگشتن و بازیکن آنچنان شاخصی ندارن که بخوایم بگیم باید مواظبشون باشیم، بیشتر به عنوان یک تیم اذیت میکنن و تیم یقه بگیری هم هستن. و تو لیگ های خودشون هم نهمن با 25 امتیاز که خب با توجه به وضعیت لیگ فرانسه که خب تیمایی مثل مارسی و لیل و موناکو و نیس و لیون همیشه اون بالا بودن پشت سر پاریس، وضعیت بدی آنچنان ندارن. و من میخوام از اینجا شروع بکنم. امیر، دیشب داشتیم یه بحثی میکردیم راجع به احتمالات اینکه رئال این فصل رو تو چمپیونز لیگ کجاها میتونه تمام بکنه و ما تا چه حد برامون ممکنه اصلا مستقیم جز 8 بریم، که خب خیلی منوط به شرایط بقیه تیم ها تو بازی رو در روشونه، مثل ویلا، مثل لورکوزن، مثل موناکو که 13 امتیاز داره، مثل فینورد و تیم های 12 امتیازی بالا سر خودمون. و از طرفی هم خب تو پلی آف هم شرایط اینجوری که شما هر جا جدول تموم بکنی قرعه پلی آفت متفاوته، و اصلا این مدل قرعه کشی پلی آف هم در نوع خودش جالبه که یه مقدار خارج از عرفه. میخواستم راجع این بحث بکنیم که تو وضعیت تیم تو جدول رو چطور می‌بینی و احتمالات کلی تیم رو برامون بشکافی.
خب اول اینکه من همین اول بحث بگم که این توضیحاتی که میگم ممکنه انقدر پیچیده بشه که یه جای خودم هم اون سررشته کلام رو گم بکنم دیگه، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. به هر حال این چیزیه که یوفا برای من، آشیه که یوفا پخته، هرچند که جذاب به نظر میاد ولی خب پیچیده است. و اینم خب چون سال اوله که داره برگزار میشه انقدر پیچیده به نظر میاد، یه دور که کامل برگزار بشه دیگه همه طرفدار فوتبال دستشون میاد که چه نوع و چه فرمتی داره مرحله حذفی رقابت یه قهرمانان. خب همونطور که خودت اشاره کردی، ما الان تو 4 تا تیم 12 امتیازی که تو جدول هستن سومیم و بحث تفاضل گل پیش میاد که تفاضل گل دورتموند و بایر مونیخ از ما بهتره، که ما حالا دیروز یه مطلبی هم تو کانال کار کردیم، کانال تلگرامیمون، که گفتیم آقا فقط گل بزنید امشب که بازی با سالزبورگ بود. خب تیم تا یه جایی خوب بود تو گل زنی، ولی به نظر من میشد جدیتر اون 20 دقیقه پایانی کار کرد و گلهای بیشتری زد، چون که تفاضل گل خیلی مهم میشه در هفته پایانی، خیلی مهم میشه. و چون ما هفته آخر با برست در خونه حریف بازی داریم و این تیم تیمی بوده که علارغم گمنام بودنش 13 تا امتیاز تونسته کسب بکنه و خیلی شانس بالایی دارن که اگه رئال رو ببرن مستقیم صعود کنن به مرحله یک هشتم نهایی، اونجا کار ما سخته و من فکر نمی کنم ما بتونیم برد پرگلی رو تو خونه برست داشته باشیم. حالا شاید داشته باشیم ولی روی کاغذ کارمون سخته. پس باید بیشتر گل می‌زدیم به سالزبورگ که این اتفاق تا یه حدی افتاد، ولی بیشتر از این نیاز داشتیم که حداقل میتونستیم خودمون رو به دورتموند نزدیک بکنیم. به هر حال دورتموند مربیش اخراج شده و الان مربی تیم زیر 19 سالاش داره تیمو تمرین میده و فکر کنم تا بازی مثلا چهارشنبه هفته آینده که کل بازی هم همزمان برگزار میشه، مربی جدیدشون که حالا میگن یکی از بین راجر اشمیت سابق بنفیکا یا نیکو کوواچ سابق بایر مونیخ و کلی تیم دیگه، یکی میشه مربی دورتموند. حالا کاری به این نداریم، بحث من اینه که این تیم در هفته پایانی ممکنه یه برد پرگل بیاره و ما دیگه نتونیم بهشون برسیم. پس باید به سالزبورگ اونقدری که باید گل میزدیم و اون گله رو نمیخوردیم، چون اون گله ممکنه اصلا سر همون یه دونه گل مفتی که ما خوردیم دیشب کارمون سخت بشه و نتونیم مستقیم صعود بکنیم. خب به هر حال مستقیم صعود کردن چندین و چند مزیت داره برای تیم. یکیش اینه که تیم دو تا بازی کمتر میکنه در این فصل بسیار بسیار فشرده و خودش رو در خطر پلی‌آف نمیبینه. به هر حال پلی‌آف یه بازیه که تو یک هفته دو تا تیم با هم رفت و برگشت بازی کنن و هر اتفاقی ممکنه رقم بخوره و تیمی که از پلی‌آف بالا میاد و در مرحله یک هشتم نهایی بازی میکنه بازی برگشت رو میهمانه و خب اینم یه پوینت منفیه که اینجا مطرح میشه. بحث بعدی هم که وجود داره اینه که خب به هر حال تو به هر تیمی ممکنه بخوری وقتی که از پلی آف وارد پلی آف میشی و در مرحله یک هشتم نهایی به هر تیم سختی هم ممکنه برخورد کنی و اینم یک مسئله ایه که کار ما رو سخت میکنه. به هر حال چیزی که روی کاغذ هست، ما شانسمون خیلی کمه برای اینکه مستقیم صعود کنیم به مرحله یک هشتم نهایی و جز اون 8 تا تیم باشیم. روی کاغذ طبق بالا آماری که اوپتا داده ما 2.9% شانس داریم که صعود کنیم مستقیم، که خیلی کمه و به هر حال ولی شانس داریم. ممکنه یه سری اتفاقات بیفته که رئال صعود مستقیم داشته باشه، ولی نکته نگران کننده اینه که تمام تیمایی که دارن به عنوان یک تیم بزرگ و تیمای بالای جدول رقابت میکنن در هفته پایانی بازیاشون بازی راحتیه. یعنی هیچ بازی ما نداریم که مثلا دو تا از این تیم‌ها با هم دیگه بازی بکنن. شاید مهمترین بازی و سخت‌ترین بازی بازی موناکو و اینتر باشه که اونجا مثلا حالا میگیم شاید یه اتفاقاتی رقم بخوره. و آتالانتا و بارسلونا با هم بازی می‌کنن که آتالانتا 14 امتیازیه. مثلا ما اینجا باید دعا کنیم که بارسلونا آتالانتا رو ببره که یکی از رقبای ما به 15 امتیاز نرسه و تمام این شرط ها هم یه دونه پیش شرط داره، اونم که ما خودمون برس رو بتونیم خوب ببریم توی بازی چهارشنبه هفته آینده. اما خب ما پیش فرض رو این قرار میدیم که وارد مرحله پلی آف بشیم که قطعیه فعلا حضورمون تو پلی آف، یعنی حذف مستقیم در دور لیگ ما رو تهدید نمیکنه. ما 12 امتیاز داریم و دیگه مثل منچستر سیتی شرایطمون سخت نیست برای صعود حتی به پلی آف و برد مقابل سازوک این مزیت رو داشت که ما مستقیم وارد پلی آف دیگه میشیم و خطری تهدیدمون نمیکنه. ولی ما دوباره باید برس رو ببریم هفته بعد، حتی اگه نخواهیم هم صعود مستقیم داشته باشیم و نتونیم هم این کار رو بکنیم، حتما باید برس رو شکست بدیم. چرا؟ برای اینکه در پوزیشن مثبتی در جدول قرار بگیریم برای مرحله پلی آف که با یک تیم نسبتا راحت تر بازی بکنیم در مرحله پلی آف و در مرحله یک هشتم نهایی هم حریفمون حریف راحت تری باشه نسبت به لیورپول، نسبت به بارسلونا، نسبت به اینتر، آرسنال، تیمایی که احتمالاً جزو 4 تا تیم اول جدول قرار میگیرن. نکته‌ای که وجود داره، من الان میخوام فرمت رو توضیح بدم و بازم عذرخواهی میکنم که حرفای من طولانی شده، ولی خب دیگه باید راجبش حرف بزنیم. ما اگه به طور مثال این رو در نظر بگیریم که رئال مادرید تو جدول نهم میشه، یعنی میره تو پلی آف ولی به عنوان تیم نهم، در اون صورت ما قرعه کشی بین تیم های نهم و دهم و 23 و 24 صورت میگیره که ممکنه تیم نهم با تیم 23 بیفته یا تیم 24 با تیم نهم بیفته یا برعکس این اتفاق بیفته، دهم با 23 دهم با 24 و نهم و دهم دیگه برخوردی با هم ندارن ها، یعنی دو تیم در یک سیدن و دو تا تیم 23 و 24 در سید دیگه قرار میگیرن. تیمای 11 و 12 با تیمای 22 و 21 بازی میکنن و دوباره قرعه کشی صورت میگیره و ما اگه در همین پوزیشن فعلیمون تو جدول قرار بگیریم در هفته پایانی و میگیم اصلا آقا هفته هفتم مسابقات به اتمام میرسه، اگه بخوایم درست توضیح بدیم و یه مقدار توضیحاتمون به هر حال درک درستی ازش صورت بگیره، طبق رتبه‌ای که ما الان داریم در جدول و شرایطی که تیم‌های دیگه دارن، ما الان رتبه‌مون رتبه 16 تیم‌های 14 و 15 جدول که دورتموند و بایر مونیخ باشن طبق قرعه‌کشی در یک سید قرار می‌گیرن و با تیم‌های 16 و 17 جدول که رئال مادرید و یوونتوس باشن بازی می‌کنن. یعنی ما اگه الان میگم سر هفته هفتم میگفتن آقا کار تمومه، در مرحله پلی آف طبق قرعه کشی باید با یکی از تیم‌های دورتموند و بایر مونیخ بازی میکردیم که کار خیلی کار سختیه و اگه میتونستیم صعود بکنیم به مرحله یک هشتم نهایی مقابل یکی از تیم‌های اول و دوم فاز لیگ یعنی لیورپول و بارسلونا قرار میگیریم. شاید الان مثلا بگین که آقا مثلا بارسلونا تیمیه که از یک کشور با رئال، ولی در مرحله حذفی و پلی آف لیگ قهرمانان اروپا فرمت جدید که داریم میبینیم هیچ محدودیتی برای برخورد تیم‌های از یک کشور دیگه وجود نداره و فقط مرحله لیگه که این محدودیت در قرعه کشیش لحاظ میشه. پس اگه همین الان تموم میکردن کارو ما کارمون خیلی سخت میشد اگه در همین وضعیت قرار میداشتیم. پس باید برس رو ببریم و بالاتر بیایم و تو جدول وضعیت بهتری داشته باشیم. یک بار دیگه من میگم ما اگه مثلا نهم یا دهم بشیم، گفتم با یکی از تیم‌های 23 و 24 بازی میکنیم، ولی تکلیف مرحله یک هشتم نهاییمون چی میشه؟ اونجا ما با یکی از دو تیم، در واقع با تیم هشتم بازی میکنیم تو یک هشتم نهایی. یعنی ما اگه در مرحله پلی آف بتونیم صعود بکنیم به عنوان مثلا یکی از تیم‌های نهم یا دهم بیایم بالا، با تیم هشتم بازی می‌کنیم که در حال حاضر بایر لورکوزن، ولی خب جدول مشخصاً خیلی دستخوش تغییر خواهد شد. امیدوارم حالا توضیحاتمون، چون من کاملم نگفتم، چون که داریم راجع به رئال فقط حرف می‌زنیم و احتمالات رئال رو بررسی کردم، پس میگم ما باید حتماً برست رو شکست بدیم. من یه مقدارم راجع به تایم بازی ها صحبت بکنم و قرعه کشی ها و اتفاقاتی که قرار رخ بده. خب مرحله پلی آف روز 12 بهمن ماه قرعه کشیش برگزار میشه که همونطور که گفتم مشخص بشه مثلا تیم نهم با تیم 23 قرار بازی بکنه یا 24 یا تیم دهم با کدوم از این دوتا تیم قراره که بازی بکنه. روز 12 بهمن ماه این قرعه کشی انجام میشه، جمعه 12 بهمن ماه، و خود مرحله پلی آف هم تاریخ 23 و 24 بهمن و 30 بهمن و 1 اسفند تا یک هفته پروندهش جمع میشه و اون 8 تیمی که از پلی آف بالا میان مشخص میشن و رای مرحله 1 هشتم نهایی میشن و خود مرحله 1 هشتم نهایی هم قبل از فیفا دی 8 برگزار میشه، یعنی توی اسفند ماه، و تکلیف مشخص میشه. یک قرعه کشی هم صورت میگیره رو روز سوم اسفند که تکلیف رقابت‌ها تا پایان، تا مرحله فینال مشخص خواهد شد و دیگه ما بعد از اون قرعه کشی رو نخواهیم داشت. این فعلا چیزیه که به دست ما رسیده و ممکن هم هست که ما یه سری اشتباهات رو داشته باشیم. به هر حال انقدر این مسئله پیچیده است و انقدر تازه است که چون به صورت عینی باهاش برخورد نداشتیم، ممکنه که یک سری اشتباهات هم توی حرفای من بوده باشه، که اگه اینطور بوده امیدوارم که بیاین و برامون کامنت کنید و گوشزد کنید که ما بتونیم توی اپیزودهای بعدی کامل تر راجع بهش حرف بزنیم.
خب مرشاد، با توجه به توضیحاتی که امیر داد، به نظرت وضعیتی که ما تو پلی آف قرار تجربه بکنیم اونقدری نباید راحت باشه، چون حداقلش اینه که با توجه به رتبه فعلی تیم، ما چیزی که من دارم تو یوتیوب تو فوتموب میبینم، احتمالا یکی از بین ما و بایرن باید به سراغ حریفی بره که خب اونقدری حریف راحتی حساب نمیشه برای حالا مرحله پلی آف، چون با توجه به برنامه فشرده ایم که تو قسمت قبلی امیر راجبش صحبت کرد، ما اگه بخوایم با اون تیم هم رفت و برگشت بازی بکنیم، خب تیم از نظر حالا بدنی که کم میاره مشخصا، اما واقعیت اینه که تقسیم منابع محدود باشگاه، مخصوصا که ما الان تو چند تا پست مهم بازی کنه از سیمونو نداریم، باعث میشه که یه مقدار رو نتیجه تیم هم تاثیر بذاره. میخواستم نظر تو رو بدونم، اینکه الان با توجه به وضعیت جدول ما برستو ببریم، ایدئال برامون اینه که کجای جدول تموم بکنیم، و اینکه اگر ما بتونیم تو این فصل چمپیونز لیگ تو پلی آف رد بشیم، یعنی از این پلی آف با موفقیت عبور بکنیم، شانس تیم رو تو بقیه مراحل چقدر میبینیم؟ چون یه سری تیم خوب دیگه هم که امیر توضیح داد تو پلی آف هم، مثل بایرن، مثل یوونتوس.
دینا، در مورد این که حالا ما چی کار میخواییم بکنیم حالا توی این بازی رفت و برگشت، و احتمالا این که ما به صورت مستقیم صعود نمی کنیم، چیزیه که حالا بالاخره اتفاق میفته و تکلیف تیم توی این قسمت از فصل مشخص میشه. ولی خب من صحبتی که دارم در مورد حالا خود بازی‌های حذفی CL که از چند ماه دیگه شروع میشه، به نظر من امسال حالا تیمای اروپایی بجز لیورپول، حالا توی انگلیس سیتی که وضعیت خیلی بدی داره، اگه بازی آخرشو نبره احتمالاً اصلا حذف میشه به صورت کامل، و کلان اگر حتی اگه صعودم بکنن، به نظر من اونقدر شرایط خوبی ندارن. حالا البته ممکنه توی نیم فصل دوم فرم تیما تغییر بکنه، یعنی همیشه این اتفاق میفته که حالا یه سری تیما توی نیم فصل اول عالی نبودن، یعنی صرفا خوب بودن، متوسط بودن، حالا توی نیم فصل دوم موتورشون روشن شده. اگه بخوام حالا یه مثالم بزنم، خود لیورپول کلوب که قهرمان شد، فکر کنم توی مرحله گروهی داشتن حذف می‌شدن، یعنی دقیقه فکر کنم 90 بود که ناپولی یه موقعیت خیلی خوب از دست داد، اگه اون موقعیت گل می‌شد کلاً اصلا لیورپول به مرحله حذفی نمی‌رسید، و این اتفاق می‌افته. ولی خب آرسنال اونقدر شرایط خوبی نداره، یعنی تیم‌های انگلیسی که اونقدر ثبات نداشتن به جز لیورپول که خود ما باشون بازی کردیم، بایرن یکی از فصلهای ضعیف خودشو داره، حالا توی ایتالیا اونقدر تیمان نمیتونن خطرناک باشن، یعنی در کل واسه من مرحله حذفی CL حالا امسال اصلا مشخص نیست چی بشه، یعنی بارسا، رال، بایرن، این تیما واقعا وضعیت مشخصی ندارن و معلوم نیست که حالا چه اتفاق خاصی قرار بیفته، و به خاطر این حالا اون سوالی که پرسیدی سینا، من نمیتونم جواب 100% بدم، ولی من این شانس رو واسه رال میبینم که حتی تا مراحل حالا پایانی CL بالا بره، ولی خب خیلی بستگی داره که ما به چه تیمی بخوریم و توی نیم فصل دوم خود رئال وضعیتش چطوره، بارسا چطوره، لیورپول چطوره، و حالا مشخص میشه. ولی در کل امسال مثلا سالی نیست که بگیم که تیمای خیلی خوبی توی اروپا هستن که ما راحت حظ میشیم و وضعیتمون خوب نیست، نه اینو نمیتونم از الان بگم.
خب من اگر بخوام صحبت بکنم راجع به وضعیت تیم تو چمپیونز لیگ، واقعیتش اینه که من فکر میکنم این فصل با توجه به توضیحاتی که مرشاد داد، این که تیما اکثرا فرم خوبی ندارن، با آمادگی بالایی فصل شروع نکردن و همچنان نقصایی که تو اسکوادشون دارن به قدریه که تو رقابت ها اذیتشون میکنه، چه تو لیگ چه تو چمپیونز لیگ، یه فرصت مناسبیه برای حداقل تیم ما اینکه بتونیم یه جورایی از بازیکنهایی که داریم، از اون جادویی که تو بازیشون داره، اون ویژگیهایی که تو سبک بازیشون ما میبینیم استفاده بکنیم و مراحل پشت سر هم رد بکنیم. یادم تو اپیزودهای اول فصل امیر میگفت این فصل مثل فصل 17-18 و خب در مورد لالیگا اونجا صحبت میکرد که اگر تو نیم فصل اول بخوایم امتیازی از دست بدیم، مثل همون فصل تا قبل از اینکه ماه فوریه تمام شه ما لیگ رو کاملا واگذار کردیم، که خب حالا خدا رو شکر اینجوری نشد و تیم به خودش اومد و اونقدی امتیاز دست نداد بعد از اون دو تا مساوی ابتدای فصل. اما تو چمپیونز لیگ من فکر کنم وضعیت همین جوریه، یعنی ما یه تیمی داریم که خب طبیعتا یه سری از بازیکناش افت کردن، تو بعضی از پست‌ها مشکل داریم مثل همون فصل، و از طرف یه سری بازیکن هم داریم که خب اون جادوه رو تو بازیشون دارن میبینیم، بعضی اوقات یه حرکت هایی میزنن و تیم از اون موقعیت سختی که درش قرار گرفته عبور میکنه. و من میخوام در تکمیل صحبت مرشد اینو بگم که اگر رئال از این پلی آف عبور بکنه، واقعا شانس داره که به مراحل پایانی برسه و یه موقعیت گل مناسب برای بلینگهام، یه صحنه که وینیسیوس توپو بگیره دستش، شوت مناسب و با کیفیت از امباپه، شاید حتی مثلا یه شوت پشت محوطه از والورده، یه پاس تو دره جادویی از مودریچ. واقعا فاصله ما تو بعضی از بازی ها همین قده، یعنی همون جوری که بازی بایرن فصل پیش فاصله ما تا فینال یه تعویض خوسلو بود، اینجا هم میتونه همون سناریو به شکل دیگه ای تکرار بشه. صرفا مهم اینه که ما اول بازی برستو ببریم، موقعیت اونو تو جدول برای پلی آف خوب بکنیم، و مسئله دومی که نگاه بکنیم بقیه چی کار میکنن و رقیبمون تو پلی آف کی هست، که خب اگر وضعیت جوری پیش بره که رقیب ما رقیب سخت و چغری نباشه برای پلی آف، احتمالا تو روند نتیجه گیری ما تو لالیگا تاثیر نمیذاره و از طرفی تو چمپیونز لیگ هم اونقدر به مشکل بر نمیخوره. اما اگه خب رقیب سختی مثل ویلا بیاد، یا مثلا تیمی مثل موناکو که این فصل یقه خیلی از تیم‌ها رو گرفته جلوی ما بازی بکنه، خب اونجا یه مقدار شرایط فرق میکنه و حالا باید ببینیم دیگه. یعنی این فرمت جدید چمپیونز لیگ همه تیم‌ها رو حواله داده به اون یکی، و الان خیلی از تیم‌ها هم برای شرایط تو جدولشون نگاهشون به بازی رئال برسته، و خب این جزء ویژگی‌های این فرمت جدید. حقیقتش بخوام یه نظر شخصی هم بدم، این فرمت رو نپسندیدم صرفاً به خاطر اینکه یه مقدار جذابیتش جذابیت گل زننده ای بود، یعنی بازی ها نزدیک شد، تعداد گل ها تا حدودی بیشتر شد، اما اون چیزی که انتظار داشتیم نشد. یعنی باز یه سری تیم های ناامید کننده مثل اسلوان براتیسلاو و نمیدونم سالزبورگ و شاختار و اینا دوباره اومدن و صحنه رو الکی پر کردن و خیلی فرقی با اون فرمت قبلی نداشت، فقط صرفا تیم های جذابش 3-4 تا بیشتر شد. حالا باید ببینیم در ادامه این فرمت تا کجا میتونه جلو بره. بچه اگر نکته ای به عنوان نکته پایانی مد نظرتون هست برای این اپیزود در خدمتتون هستیم.
خب من حرف آخرم رو که بخوام بذارم در تکمیل، حالا در تایید در واقع حرف بچه ها اینه که نگاه نکنید مثلا الان که تو این فاز لیگ مثلا لیورپول همه بازیاشو برده، خب نمیگم لیورپول مثلا میاد مرحله یکشم هضم میشه اولین بازی، ولی خب ببینید اگه قرار بود کل تورنمنت به صورت یک لیگ برگزار میشد، اون موقع میشد این شکلی گفت که آقا مثلا لیورپول و بارسلونا تیمایی هن که دیگه اینا رسیدن بهشون سخت و این داستانا تمام میشه این حرفا، ولی وقتی که دوباره مرحله حذفی شروع میشه و تیم ها دوباره روبروی همدیگه قرار میگیرن، اونم در کانتکست رقابت های حذفی که میدونیم جزئیات خیلی خیلی کوچیکی میتونه تعیین کننده باشه، مثل حرفی که سینا به درستی زد، مثل تعویض خوسلو که ما رو برد به فینال، مثل نمیدونم، مثل خیلی از فصول مختلف که اتفاقات مختلفی در بازی‌های مختلفی میفته و تیم‌ها صعود میکنن به مرحله بعد. گاهی اوقات یک تیم مثل چلسی دیماتو میاد و قهرمان اروپا میشه، گاهی اوقات یه تیم پرستاره حذف میشه و نمیتونه به قهرمانی برسه. به هر حال وقتی که وارد مرحله پلی‌آف و مرحله حذف میشیم که تا قبل از عید تکلیف 8 تیم صعود کننده به یک چهارم مشخص میشه، به نظر من مسئله لیگ قهرمانان و داستانش دچار تغییر میشه و دیگه این شکلی نخواهد بود که ما بگیم مثلا اون دوتا تیم چون اون بالا رو نمیدونم آرسنال و اینتر و این داستانا. ببینید اینتر فصل قبل تیمش دقیقا مثل این فصل تیم خوبی بود، شاید به نظر من فصل قبل تیم بهتری هم بودن، ولی تو اولین مرحله حذفی مقابل اتلتیکو مادریدی که یکی از بدترین فصول خودش رو تو لالیگا داشت سپری میکرد حذف شد و خود اتلتیکو مادریدی که اینتر رو حذف کرده بود رفت مقابل دورتموندی که تو لیگ پنجم بود حذف شد. از این اتفاقات انقدر میفته تو مرحله حذفی و اون موقع است که دیگه مثلا ما میرسیم به این حرف که آقا دیگه مثلا مرحله لیگ اونقدر مهم نیست، فقط اهمیتش اینه که تو چه جایگاهی قرار میگیری که مرحله حذفی رو بتونی راحت‌تر شروع کنی. ولی خب مرحله یک چهارم نهایی به بالاترم که دوباره قرعه کشی میشه و دوباره اونجا مسئله شانس دخیل میشه و کل تلاش تیم‌ها در این 8 بازی برای این دو مرحله پلی‌آف که توش باشن یا نباشن و این قرعه راحت‌تر تو یک هشتم نهاییه. و حرف دیگه این نمیمونه، فقط برای تیم آرزو موفقیت میکنم و میگم اگرم مستقیم نتونستیم صعود بکنیم انقدر خوب برست رو ببریم هفته بعد که بتونیم تو مرحله پلی آف قرعه راحت تری داشته باشیم که کارمون زیاد سخت نشه.
خب امیر تمام صحبتهایی که میخواستم انجام بدم و حالا گفت، منم حالا از شنوندهای عزیز تشکر میکنم که هر هفته دنبال میکنن ما رو، ما خوشحال میشیم که حالا کامنتاتون رو میبینیم و نظراتتون رو میبینیم و سعی میکنیم بیشتر در موردشون صحبت بکنیم و امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و رئالم وضعیت خودش رو بعد از ال کلاسیکو بهتر بکنه هر هفته و شرایط بهتر بشه.
این اپیزود هم اینجا تموم شد. ما تو یه اپیزود تقریبا یک ساعته سعی کردیم به تمامی اتفاقات این مدت زمان 10 روز 12 روز اخیر باشگاه بپردازیم. حقیقتش این که من فکر میکنم وضعیت تیم تا حدودی تو این یکی دو تا بازی اخیر بهتر شده، اما این مقطع حساسی که الان داریم و امیر راجبش صحبت کرد تو این اپیزود، این دو تا بازی مقابل اسپانیول و وایادولید و بازی مقابل برست، خیلی چیزها رو بیشتر روشن میکنه به نظرم، هم ذهنیت تیم که چقدر رقابتیه و اینکه چقدر دوست داره تو این رقابت باقی بمونه و اینکه بازیکن‌ها تا چه حد تو لحظات حساس به این تیم یاری میرسونن. ممنون از اینکه هر هفته ما رو میشنوید. همونطور که مرشا توضیح داد ما کامنت ها رو میخونیم و سعی میکنیم تو بحث ها دخیل کنیم و در موردشون صحبت بکنیم و تا اپیزود بعدی که بیایم در مورد وضعیت تیم تو لالیگا به صورت جزئی تر و مشخص تر صحبت بکنیم و همینطور بازی برست و نگاهی دوباره داشته باشیم و سعی بکنیم اونجا با قطعیت راجع به چمپیونز لیگ صحبت بکنیم، چون 8 بازی فاز لیگ تموم شده، از همه تو خدافظی میکنم.